بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس دیروز عرض شد اگر اصالت و صحه با استصحاب حکمی تعارض بکنه حتما اصالت و صحه مقدمه بر استصحاب حکمیه، چه از امارات باشه چه از اصول، اون که حرفی درش نیست. اما اگر اصالت و صحه با استصحاب موضوعی تعارض بکنه اونجا چی کار باید بکنیم؟ ایشون میگه فرماد باید تفصیل بدیم، بگیم اگر اصالت و صحه از امارات اینجا هم مقدمه بلاخلا، چون با بودن اماره و دلیل نوبت به استصحاب که اصله نمیرسه. و اما اگر گفتیم اصالت و صحه هم از اصوله یعنی خود استصحابه، آیا میتوانیم که بگیم بازم اصالت و صحه مقدمه فیه نظر؟ چرا؟ برای اینکه قاعده ای ما داریم که اصل حکمی وقتی جاری میشه که اصل موضوعی در بین نباشه. دیرو چند تا مثال زدیم، الان این گوشتی که نمیدونم حلاله یا حرامه، من نمیتونم اصل حکمی یعنی اصالت البراءه جاری کنم. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم تزکیه در اینجا موجوده و با بودن اصل موضوعی نسبت به اصل حکمی نوبت نمیرسه. اینجا هم همینجور اصالت و صحه اصل حکمیه و ما اینجا اصل موضوعی داریم، با بودن اصل موضوعی نوبت به اون نمیرسه. اصل موضوعی کدومه؟ استصحاب عدم بلوغ. این استصحاب عدم بلوغ ثابت میکنه که صدر البیع من غیر بالغ، صدر البیع من غیر بالغ، بنابراین میشه امر وجودی. اصالت و صحه میگه صدر من البالغ، پس اصالت و صحه میخواد بگه این بیع صدر من البالغ، اصالت و عدم البلوغ میگه صدر من غیر بالغ، و اینا میشن ضدین متعارضین و ما جمع بین ضدین نمیتونیم بکنیم. یعنی نمیتونیم بگیم اون صدر من البالغ مقدم است بر اون صدر من غیر بالغ، پس فیه نظر نمیشه حکم بکنیم به این که اون اصالت و صحیحی که صدر من البالغ رو افاده میکنه این تقدم داره بر استصحاب، این کار جایز نیست. بعد ایشون بلا فاصله برگشتن فرمودن میشه استصحاب ما عدمی معنا کنیم که بشه متناقضین نه متضادین. اون وقت متناقضین قابل جمعه، آدم میتونه متناقضین رو جمع بکنه. اینم توجه داشته باشید با توجه به این قاعده، صحت اثر صدور بیع از بالغه، یعنی صدور بیع از بالغ اثر صحته، چون که صحت مستند است به صدور عن البالغ، فساد باید مستند باشه به نقیض این، یعنی فساد مال عدم صدور از بالغه. وقتی این مطلب پذیرفته شد پس استصحاب ما میشه امر عدمی، یعنی استصحاب عدم بلوغ میگه لم یصدر هذا البیع من البالغ، و چون که لم یصدر پس باطله. نتیجتا استصحاب ما میگه چی؟ میگه بعد سبب شرعی بیاد، باید ثابت بشه صدور بیع از بالغ، اینجا صادر نشده پس محکوم به فساده. اون وقت اصالت و صحه توضیح میده اینو حاکمه دیگه، اصالت و صحه او میگه چرا فاسده؟ میگه به خاطر اینکه صادر نشده از غیر معصوم، چون نمیدانیم صادر شده یا صادر شده از غیر از بالغ یا نشده، اینجا حکم به فساد میکنیم. اصالت و صحه میاد چیکار میکنه؟ میاد توضیح میده، میگه اینجا آقا صدر من البالغ، و وقتی صدر من البالغ ثابت شد نتیجتا او توضیح داده میشه اصل حاکم. اصلا معناش اینه با دلیل حاکم به دلیلی میگن که میاد اون دلیل محکوم رو توضیح میده. الان استصحاب میگه فاسده، چرا فاسده؟ میگه برای این که نمیدانیم از بالغ صادر شده یا نه. خب اصالت البلاعه میگه ما میدانیم که صدر من البالغ، اون اصل رو توضیح میده و وقتی او رو توضیح داد اصالت و صحه مقدم میشه و هیچ اشکالی هم نداره. این خلاصه درس دیروزه که اون همه معطلمون کرد، خلاصه و شیء و ساره درس دیروز همین 5-6 دقیقه بود که عرض کردیم. و اما بریم سراغ درس امروز. بعضی الکلام، بعضی نسخه های دیگه باز یک عالم اضافه داره، اونم عبارت های میرزای شیرازیه. بنابراین ما طبق این نسخه، این عبارت هایی که دیروز خوندیم، دیگه میریم سراغ بقیه الکلام. ولی بعضی نسخه ها یک صفحه دو صفحه بازم یه عباراتی اینجا نقل کرده، اونا دیگه قطعا جزء رسائل نیست. حالا اینا که دیروز خوندیم یه قدری تردید داشتیم که شاید اینا جزء کلمات شیخ باشه، اونا رو هم خوندیم. و اما رفتیم سراغ بقیه الکلام فی الاقوال و الاعتقادات. تا حالا چیکار میکردیم آقا؟ اصالت و صحه جاری میکردیم در فعل غیر. غیرم یعنی مسلمان. حالا به کفار کاری نداریم. یک مسلمان یه فعلی انجام داده، عقدی ازش صادر شده، ما نمیدونیم این فعلی که این مسلمان انجام داده آیا این فعل صحیحه یا نه. مدت هاست داریم اینو میخونیم، ادلش هم خوندیم، روایاتی که داشتیم. زعم را اخیک علا احسنه، من اتهم اخاه المؤمن فقط الماس الایمان فی قلبه. کسی که برادر دینیشو متهم بکنه، این ایمانش مثل نمک تو آب که از بین میره حل میشه، اینم ایمانش از بین میره. طبق اون روایاتی که خوندیم، اینا همه دلالت میکرد بر اصالت و صحه در فعل غیر. این تمام شد. حالا میخوام اصالت و صحه بخونیم در قول غیر. یعنی یک کسی یه حرفی زده از دور، حالا من نمیدونم این حرفش جسارت به منه، فحش به منه، یاد این که داره احوال پرسی میکنه از من. شک داریم که این قول، اگر این قولی که این داره میگه این قول جسارت باشه، این فاسد حرفش. اما اگر احوال پرسی حرفش خوبه، حالا یه نفر از غور یه حرفی داره میزنه، نمیدونم این حرفش آیا احوال پرسیه یا فحشه، اصالت و صحه جاری کن. پس بحث اصالت و صحه در فعل تمام شد، بحث اصالت و صحه در قول. کسی حرفی زده، نمیدانم صحیح یا فاسده، میخوام برای این دلیل بیاریم که اصالت و صحه جاری کن. بگو انشالله این حرفایی که داره از دور میزنه انشالله فحش نیست، چون فحش فاسده دیگه. اگه احوال پرسی و سلام علیک داره میکنه صحیحه، اگه فحاشی و جسارت فاسده، اصالت و صحه جاری کن. بگو انشالله این قولی که داره میگه قول فاسد نیست. این که تموم بشه میریم سراغ اصالت و صحه در اعتقاد. یه نفر یه اعتقادی داره، حالا نمیدونیم این اعتقادش صحیحه یا فاسده، اونجا هم حمله بر صحت میکنیم، میگیم بگو انشالله اعتقادش صحیحه. خب میخوام وارد قول بشیم. فعل که خوندیم، قولم امروز و فردا بخونیم، بعدم بریم سر اصالت و صحه در اعتقاد غیر. عرض کردیم یه نفر یه حرفی داره میزنه، نمیدونم صحیح یا فاسد، اصالت و صحه جاری کن. خب ببینید آقا، قول رو با دو دید میشه بهش نگاه کرد. ممکنه همین قول رو فعلا ما حساب بکنیم. قول یعنی چی؟ یعنی حرف زدن. حرف زدن چیه؟ یعنی حرکت زبان. خب یه فعلیه دیگه. اگر قول رو به دید فعل نگاه کردی که حرف اضافه نداره، همون حرفایی که برای اصالت و صحه در فعل غیر زدیم، همون حرفا رو برای قولم میزنیم. اگر قول رو فعل حساب کردیم، چرا فعل حساب بکنیم؟ برای اینکه قول یعنی حرف زدن، حرف زدن یعنی حرکت دادن زبان، و این حرکت دادن زبان بی خودش یه فعلیه. اگر قول رو به این دید نگاه کردیم، دیگه حرف اضافه ای نداره. همون ادله حمل فعل مسلم بر صحت قول رو هم درست میکنه. لذا ایشون میفرماد بقیه کلام میماند کلام در این که راجع به قول و اعتقاد مسلمان ما بیاییم بحث بکنیم. بقیه کلام فی اصالت و صحه فی الاقوال و الاعتقادات، اما الاقوال فصحت و فیها تکون و منوچه. این کتاب ها یکونو غلطه، اون نسخه ها درسته. اما اقوال، اصالت و صحه در اقوال، تکون و منوچه. یعنی قول رو یک وقت شما به دید فعل نگاه میکنی، یک وقت به دید حرف زدن نگاه میکنی. دو جور میشه به قول نظر کرد. الاول من حیث و کونهی فعلا من افعال المسلم. چون قول یعنی چی؟ قول یعنی حرکتان من حرکات المکلف. این که یه حرفی زده یعنی زبانش حرکت داده، پس این یه فعله. اگر قول رو به این دید نگاه کردی، این قول میشه فعل. همون ادله‌ای که میگفت اصالت و صحه جاری کن در فعل مسلم، اینم شامل میشه. قول رو دو جور میشه بهش نگاه کرد، دو جور میشه باش برخورد کرد. یکی از این که فعله. چرا؟ چون قول حرکت زبانه، حرکت مکلفه، پس قولم میشه فعل. پس کأنم الان شک دارم قول این آقا صحیحه یا مباهه، یعنی شک دارم این فعلش مباهه یا نه. فیکون و شک من حیث کونه مباهن او محرمن ولا اشکاله. اگه قول اینجوری باش برخورد کردی، لا اشکاله در حمل بر صحت منها دهل حیثیه. یعنی قول اگر به دید فعل نگاه کردی بحث اضافه ای نداره، همون ادله اصالت و صحه در فعل اینم درست میکنه. ولی اصانی ور چه دوم میگیم نه، قول رفتی به فعل نداره. فعل اینیست که انسان یه کاری انجام بده، قول همون معنای خودشه. معناش چیه؟ حرف زدن. خب حالا که قول به معنای خودشه، سه احتمال داره. من اول یه دونه مثال بزنم که این سه تا احتمالی که میخوام سه تا اصالت و صحه جاری بکنی با یه دونه مثال کارش تموم بشه. یه آقایی به شما میگه فلان آقا اعلم علماست، خب داره یه خبر میده دیگه، میگه اون آقا اعلم از همه است. خب اینجا الان قول دیگه، الان ما نمیدانیم آیا این ان قصدن و شعورن داره اینو میگه که بشه صحیح، یا نه بدون قصد شعور داره این حرفو همینجوری میزنه. شما اصالت و صحه جاری کن، چون اگه ان قصدن و شعورن بشه صحیحه، اما اگر ان غیر قصدن و شعورن بشه فاسده. حالا این آقایی که داره میگه اون آقا اعلمه، آیا نمیدونم ان قصدن و شعورن میگه یا بدون قصد شعور میگه؟ اصالت و صحه جاری کن، بگو انشالله ان قصدن داره میگه، ان شعورن داره میگه، این یه اصالت و صحه. خب اصالت و صحه دوم، با اصالت و صحه اول ثابت کردیم که این حرفو آقا داره ان شعورن میگه، اما نمیدونم آیا خودشم معتقده یا برای آشوفلای دنیاش داره این حرفو میزنه. خیلی اینجوری ها هستن، بعضی ها دم از یه آقایی میزنن برای اینکه آشوفلاشو را بیفته. حالا نمیدونم این آقایی که میگه او اعلمه خودشم معتقده به این حرفه که میشه صحیح، یا نه داره منافقانه برخورد میکنه که میشه فاسد. اصالت و صحه دومم جاری کن، بگو انشالله خودشم معتقده. این دوتا اصالت و صحه سوم. حالا ما گفتیم با اصالت و صحه اول گفتیم ان شعورنه، با اصالت و صحه دومم گفتیم ان اعتقادنه. آیا مطابق با واقع هم هست یا نه؟ اگر مطابق با واقع باشه میشه صدق صحیحه، اگر مطابق با واقع نباشه میشه کذب فاسده. اینجا هم چیکار کن؟ اصالت و صحه جاری کن، بگو انشالله این حرفی که این داری میزنه مطابق با واقع. البته سومی اینجوری نیست، سومی رو ایشون قبول نداره، ولی ما داریم اینجوری حال میگیم. پس اگر یه نفر گفت اون آقا اعلمه، شک کردم ان قصدنه یا ان غیر قصدن، با اصالت و صحه بگو ان قصدنه. شک کردم آیا خودشم معتقده یا نه، با اصالت و صحه بگو خودشم معتقده. آیا این حرفش مطابق با واقع هم هست یا نه، آیا اینجا بعد اصالت و صحه جاری کنیم؟ بگیم بعد اصالت و صحه جاری کن، چون اگر مطابق با واقع باشه صدقه، برخلاف واقع باشه کذبه و کذب فاسده. انشالله این کذب نگفته. این سه تا اصالت و صحه رو ما داریم میخونیم. حالا ایشون میفرماد اولی و دومیش مسلمه، سیره قطعیه ما داریم که اگر کسی حرفی زد همه میگن بگو ان قصدن و شعورنه، همه میگن بگو انشالله از اعتقادنه، ولی برای سومیش دیگه دلیل نداریم که این آقا این حرفی که زده من بگم مطابق با واقعه اصالت و صحه جاری کنم اینجور نی. از ثانی، از ثانی چی شد؟ قول رو با دید خودش بهش نگاه کنی، نه با دید فعل، یعنی به اعتبار کلام و حرف زدن. من حیث کونهی کاشفن، چون قول کاشف از مقصود باطنی متکلمه. خب از شک و من هاذه الحیثیه یکون و من وجوه ثلاثه، یعنی اگر قول رو با دید تکلم باش برخورد کردی، اصالت و صحه در اینجا سه جور تصور میشه. احدها من جهت ان المتکلم بذالک القول قصد الکشف بذالک ان معنا، یعنی ان قصدن گفته، ان شعورن گفته، یعنی انشالله بگوین آقا ان قصدن، یعنی این قصدش معنا رو اراده کرده. حالا نمیدونم این آقا قصد کشف کرده یعنی ان قصدن این حرفو زده املم یقصد، یا اینکه نه ان غیر قصدنه، بل تکلم به این من غیر قصدن به معنا. اینجا لا اشکاله، اصالت و صحه اینجا لا اشکاله، اینکه همه میگن انشالله این حرفی که زده انشالله ان قصدن بوده. لا اشکاله فی اصالت و صحه من هذه الحیثیه، از این حیثیت اصالت و صحه جاری کن، به حیثی که لب دعیه کون تکلم لغوان او غلطان لم یسمع من. یعنی اگر کسی این حرفو میزنه شما بگو ان بگو ان قصدن بوده، یعنی انشالله ان قصدن گفته، ان شعورن گفته. حتی اگر خودش بعدها بگه نه من قصدی نداشتم، ان قصدن نگفته بودم، لم یسمع من، ازش شمرق پذیرفته نمیشه. مثلا یه کسی اعتراف کرده که این کتاب مال زیده، بعد روزی که میان کتاب ازش بگیرم میگه نه من ان قصدن نگفتم، همینجوری گفتم، ازش پذیرفته نمیشه. البته این معلوم بشه یه ظرافتهایی در قضای اسلامی هست که واقعا دنیا باید حالا دنبالش بره تا اینا رو بفهمه. الان یه موقع اون سابقه، البته یه حاکم شرع بی سوادی، یه بدبختی به هر دلیلی اعتراف کرده بود به یه مسئله اخلاقی، حالا یا به این که تهدیدش کردن یا تکمیهش کردن یا اصلا خودشو باخته بود، یعنی واقعا اینا که روز اول زندانشونه وقتی میگیرن آقا اصلا یک رعبی درشون، اصلا بعد یه شلوارشون کثیف میکنن، این طور رعب داره. این حالا به هر دلیلی اعتراف کرده به یه مسئله اخلاقی، اون تو نوشته باز بود، بعد روز دادگاه میگن آقا تو زنا کردی، میگه من نکردم، میگه نخه تو باز برسید گفتی و باید حد بخوری، این نباید حد بخوره، اینجا یسمع منه، این قضیه اخلاقیه، این غیر اون کتابه که اگر اعتراف کرد این کتاب مال زیده، اومدن ازش بگیرن گفتن من قصدم نکردم، ازش قبول نمیکنن، کتابو ازش میگیرن. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اما این غیر این مسئله اخلاقیه. به هر دلیلی ارشدم، حالا من نمیگم چرا که نتیجه دیگه گرفته بشه، به هر دلیلی این تو بازجویی اگر اعتراف کرد به یک مسئله اخلاقی، روز دادگاه نمیشه به این گفت تو یه همچی کاری کردی، میگه نه من همینجوری گفتم، من از ترسم گفتم، اون حاکم شرع بی سواد این بیچاره رو خاموش تادیانه بهش زد. بله فجلد کل واحد منهما ما تجلد، علا کل حال این لم یسمع ولی غیر از اینجاست. پس اگر یک کسی اعترافی کرد بعد گفت نه خیر من قبول ندارم، ازش قبول نمی کنیم. اما کجا قبول نمی کنیم؟ در اون مثالی که زدم، و الا در این مسئله باید ازش بپذیریم، چون خودش میگه من اشتباه کردم، ترس داشتم این حرفو زدم، اصلا حواسم پرت بود، ازش یسمع. قرار این لم یسمع رو جاشو بدونی، اون آقای حاکم لابد لم یسمع رو خونده بوده دیگه، اون طرفش نخونده بوده که یه جاهای دیگه هست که باید یسمع منه. پس نتیجه چی شد؟ آقا یه آقای یه حرفی زده، من نمیدانم ان قصدن گفته که بشه صحیح، یا ان غیر قصدن گفته که بشه فاسد. شما اصالت و صحه جاری بکن و بگو انشالله این حرفی که زده ان قصدن بوده. از ثانی قسم دوم، خیلی خوب با اصالت و صحه گفتیم ان قصدن بوده، اما حالا نمیدونیم خودش هم معتقد به این حرف یا نه. اگه معتقد باشه صحیحه، اگه معتقد نباشه فاسده، چون نره نفاق میکنه. اینجا اصالت و صحه جاری کن، بگو انشاءالله این حرفش هم از روی اعتقاد بوده. این دوتا اصالت و صحه. از ثانی بعد بگه ثانی ها با، چون در قبل داشتیم احدها، رو ردیف عبارت نباید بگه از ثانی، احدها اونجور، ثانی ها اینجور، ثالثها این جور. ثانی ها من جهت ان المتکلم صادق فی اعتقاده و بله صادق فی اعتقاده و معتقد لمعدا ما یقوله. این حرف تفسیریه. الان متکلمی حرفو زده، ما با اصالت و صحه گفتیم ان شعورن گفته، اما نمیدونیم خودش هم معتقد اعتقاد داره یا نه. صادق در اعتقاد یعنی چی؟ یعنی نمیدانیم معتقد هست به معدای اون چیزی که میگه یا اینکه کاذب است در این تکلم و در این اعتقاد. اینجا چی کار باید بکنیم؟ اینم لا اشکال فی اصالت و صحه. یه مسلمان عوامی برخورد کرد به یه کافری، اون کافره فهمیدی الان میخواد بکشش، آقا من مسلمان شدم ها. این مسلمان عوام بدبخت زد کشتش. بعد خبر به پیغمبر رسید، گفت چرا همچی کاری کردی؟ آقا دروغچی گفت. آیه نازل شد، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اگر کسی القاء سلام کرد، اظهار اسلام کرد، نگید لست مؤمنا، تو دروغ میگی. آیه نازل شد. این مسلمان عوام بود، گفت من میدونم این تا دیرو کافر بوده، الان از ترس شمشیر باشه، از ترس شمشیر بیاره، الان که میگه من مسلمانم دیگه خونش محفوظه. لذا ایشون میفرماد در اینجا این بنده خدا الان نمیدونیم از روی نفاق داره میگه من مسلمان شدم یا از روی اعتقاد و واقع. حمله بر صحت بکن. اون آیم دلیلش سیره قطعیه هم ما داریم بر این که اگر کسی رو نمیدانیم این حرفی که داره میزنه اعتقاد بهش داره یا نداره، باید حمله بر صحت بکنیم. پس لا اشکال در اصالت و صحه هنا ایزن، یعنی این قسم دومی هم مثل قسم اولی اینجا باید ما اصالت و صحه جاری کنیم. چرا؟ طبق اون معتقدش ما باید حکم بکنیم. فعلا این اظهار ایمان کرده. اینجا حاشیه قلائد آقا یه حاشیه‌ای داره، بعدم نمیاد یه چند کلمه توضیح بدم. حاشیه قلائد که شاگرد شیخ انصاریه میگه رو این مبنا ما میتونیم پس تکفیر کنیم صاحب مثنوی رو، یعنی مولوی صاحب مثنوی. چرا؟ برای اینکه مزخرف خیلی داره. حالا عرض کردم قطع نظر از اینکه تو مثنوی پر از روایاته، من تعصب ندارم، واقعا پر از روایاته، پر از آیات، خیلی خوب شعرها، خیلی خوب شاعر زبردستی هم بوده از علما، ولی مزخرفات هم داره. درد من و دوای من، پیر من و مراد من، فاش بگویم این سخن، شمس من و خدای من، برای شمس تبریزی، کعبه من کنشت من، دوزخ من بهشت من، مونس روزگار من، شمس من. حرفایی که ما برای ائمه نمیزنیم، شمس من، فاش میگم، از هیچ کس هم نمیترسم، فاش بگویم این سخن، شمس. بابا شمس کیه؟ شمس تبریزی تازه فیه کلامون. وقتی این آقای مثنوی عالم عارف آمده اینجور تعریف میکنه، پس به هر دوری ولی جی قائم است، تا قیامت آزمایش لازم است، پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علی. یعنی چی؟ یعنی ما یه دونه امام میخواهیم، حالا میخواد پسر عمر باشه عبدالله ابن عمر، میخواد امام حسین باشه پسر علی، خواه از نسل عمر خواه از علی. من اینا رو درم میگم، نمیخوام تکفیر کنم ایشون، گلم از صدا و سیماست، انقدر از عرفا تجلیل میکنه، انقدر از صوفیه تجلیل میکنه، یعنی شمس تبریزی یا مثنوی رو به عنوان یه معصوم به خورد مردم میده. من این اشکال دارم و الا عرض کردم مرد زبردستیه، از عرفا بوده، حرفای خوب خیلی داره. الان یه چیزی یادم افتاد، این آش منطقه جعفری که میشناسین دیگه، همین اخیرا چند سال پیش فوت شد دیگه، شرح مثنوی ما بالاتر از این نداریم. نمیدونم آقایون دیدن یا نه، شرح اصلا ایشون جلساتی داشت تهران، هفته یکی دو سه شب بسم الله الرحمن الرحیم یه صد شعر مثنوی میخوند، یه صد صحبت میکرد. دیگه از این زبردست‌تر ما در مورد مثنوی نداریم. شب به خود من گفت، چون من 35 سال پیش برای ایشون اشارات خوندم، ایشون به خود من گفت، دو نفری بودیم، گفت این آقای مولوی که من دارم کتاباشو مثنوی شرح میکنم جواهر خیلی میده بیرون، اما بعد حواسمون جمع باشه لنگ کفش هم یهو میاد. این تعبیر ایشونه، میگه گاهی داره جواهر میده، این وسطا که داره جواهر، این روایات، گاهی با شعرش روایاتو داره میگه، اما حواسمون بعد جمع باشه لنگ کفش هم میاد. یعنی یه همچی آدمی آقای جعفری با اون تسلطش به مثنوی میگه این حرفاش توش لنگ کفش هم داره، یعنی حرفای مزخرف هم داره. خب شما چه حق میدین اینقدر این آدم رو یک امام معصوم، یعنی یه جوری
اینو جلوه میدیم که این گل بی عیبه. مردم عوام هم که خبر ندارن. خلاصه مطلب میخوام عرض بکنم، این آقای حاشیه قلائه یه همچی کلمه ای داره، میگه ریم مبنا که هر کس هر چی گفت باید بگیم عقیدش هم همینه، پس ما میتوانیم صاحب مثنوی که همین مولوی باشه اینو تکفیرش بکنیم. ولی من نمیگم تکفیر، من خیلی میگم حرفای خوبم زده، این مزخرفاتم، این لنگ کفشام به قول آقای جعفری درش هست، اقلا لنگ کفششو بگین که اینا. شما اگر یک کسی نقطه ضعف سیاسی داشته باشه پدرش در میاری، این که اینقدر نقطه ضعف اعتقادی داره. فقط من همین رو میگم، میگم کسی که نقاط ضعف اعتقادی داره اینو مثل امام معصوم جلوش ندین. هی مولوی اینجور گفته، مثنوی اینجور گفته، حالاتشو میگن، سالیت براش میگیرن. بابا تو حرفات نقاط ضعفش هم گفته بشه. علا کل حال خواستم حرف حاشیه قلائد رو توضیح بدم. ایشون میفرماد به این معنا که اگر هر کس هر چی گفت ما باید بگیم عقیده خودش هم همینه، ایشون فرمودن پس میشه صاحب مثنوی رو تکفیر کرد. ولی من تخفیف میدم، تکفیر نمی کنیم، فقط در حد گله که اینقدر از این آقا تکفیر میشه، بابا اون لنگ کفشاش هم بگن، اون حرفای مزخرفش هم بگن. حالا عنایت بفرمایید، دیگه رفتیم تو منبر، عنایت بفرمایید. فاذا اخبره، خب این آقایی که میخوام حرفش حمله بر صحت بکنی بگیم انشالله عقیدش هم اینه، این یه وقت یه خبر میده به ما، یه وقت یه انشا، هر دوش ایشون توضیح میده. یک وقت این آقایی که الان متکلمه خبری به ما میده، یه وقت یه انشایی به ما میگه. حالا ما شک میکنیم آیا مخبر و به این خبر آیا معتقدش هست یا نه. اون مأمور و به، یکی اخبار مثال میزنه، یکی انشا، آیا اون مأمور و بهیش امر کرده واقعا مطلوبشه یا نه همینجوری گفته. ایشون همه رو توضیح میدن. فعلا تو اصالت و صحه دومی هستیم. یه کسی یه حرفی زده، نمیدونیم خودش هم اعتقاد داره یا نداره، باید اصالت و صحه جاری کنیم بگیم انشالله خودش هم اعتقاد داره. اون وقت یه مثال اخباری میدنه ایشون، یه مثال انشایی میدنه. فاذا اخبر به شیء یا اخبر متکلم، اذا اخبر متکلم به یک حرفی جاز نسبت و اعتقاد مضمون خبر الیه، یعنی ما میتوانیم مضمون اون خبر رو به او اسناد بدیم. دو سه کلمه بعدش هم میگه و کذا اذا قال افعل کذا. پس اون اخبار، اخبر به شیء مال اخبارشه، اون افعلی که بعدن میخونیم مال انشائشه. اذا اخبر متکلم به یک کلامی ما اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم این آقا مضمون اون خبر رو میشه نسبت بدیم که اون آقا معتقده. ولا یسمع دعوا انه غیر معتقد لما یقولو، ازش نمیپذیریم بگه من مراد، هر کسی هر چی دلش میخواد میگه، آخر سرم میگه من مرادم این نبوده. جسارت ها رو میکنن به ائمه یا دیگران، بعد میگه مراد من این بوده. به مراد تو ما چیکار داریم؟ ما اون عبارتی که الان اینجا نوشته شده شما دیگه نمیتونی بگی من مرادم این بوده. ما اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم این آقایی که این حرفو زده همین آقا اعتقاد به این حسلب داره. لا یسمع دعوا انه غیر معتقد لما یقولو، این مال اصالت و صحه در جانب خبر. و همچنین در جانب انشاء، اذا قال افعل کذا، اگر مولایی به عبدش گفت اون کار رو انجام بده، جازه، ما میتونیم بگیم چی؟ بگیم اون کار مطلوب این آقاست، نه این که خودش اعتقاد نداره ولی میگه بکن. قاعدش اینه که به عبدش میگه افعل کذا، معلوم اون کذا مطلوبشه و این طالب اون مأمور رو بهه. اگر گفت افعل کذا جازه ان یسند الیه انهو، یعنی اون آقای آمر طالبهو فی الواقع، یعنی مطالبه داره اون چیز رو در واقع. لا انهو مظهرون لکه صورت هن، نمیتونیم بگیم نه بابا این از اون افعلاییست که خدا به حضرت ابراهیم گفت. آخه میدونید که ما دو جور اوامر داریم، حالا یه قدیم بعد از خارج توضیح بدیم، عبارت یک کمی نارساست. ببینید آقا ما یه اوامر اختباری داریم، به لسان آقای آخون دارم حرف میزنم، جلد اول کفایه سطر آخر صفحه 96، ایشون میفرماد ما دو جور اوامر داریم، اوامر اختباریه، اوامر اعتذاریه. اختباری همونیست که ما میگیم عوامر امتحانی. عوامر امتحان و اختبار یکیه. عوامر بعد دو قسمه، اختباری و امتحانی. اختباری کدامه؟ همون افعلی که خدا به حضرت ابراهیم فرمود، افعل افعل ما تؤمر، یعنی سر فرزند تو حتما باید قطع بکنی و ذبح بکنی. خب این افعل رو میگن امر اختباری، و الا واقعا پروردگار نمیخواست این کار بشه. اگر حضرت اسماعیل سر بریده میشد، پیغمبر ما به دنیا نمیامد، با حالی که همه کل دنیا برای وجود پیغمبر ما خلق شده. خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود افعل، یعنی ذبح کن فرزندت اسماعیل را، اما قصدش نبود، مطلوبش نبود. پس چرا فرمود لمصلحت لابراهیم؟ یک مصلحتی برای حضرت ابراهیم داشت. چه مصلحتی داشت؟ این که وقتی توتین یعنی تمهید، یعنی آمادگی، وقتی ایشونی حرف زد، حضرت ابراهیم آماده شد که این کارو بکنه، و خود همین آمادگی یعنی خدای متعال اختبارش کرد، امتحانش کرد، ببینه این چقدر تسلیم در مقابل عوامر پروردگاره. حضرت ابراهیم هم خودش توتین کرد، تمهید کرد، آماده کرد برای این عمل. در اثر این تمهید اجرها زیاد اومد و مقامات عالیه ای نصیب شد. پس ببینید عوامر امتحانی و اختباری چیه؟ عوامری است که صدر من العامر لمصلحت للعبد. اینجا الان مصلحتش مال ابراهیمه. ابراهیم وقتی خودش رو آماده کرد، مصالحی گیرش آمد، مقامات عالیه گیرش آمد، و خلاصه مطلب از امتحان خوب برآمد. خب به این میگن عوامر امتحانی و اختباری لمصلحت للعبد کالتوتین، که عبارت ایشونه، اول مفسد اول مفسدتن کالتوبیخ. اینم بذارید روش دیگه، توبیخ ایشون نداره. اول این اعتذاریه، اون اولی بله اختباری بود، امتحانی بود. اینی که الان میخوام مثال بزنیم اعتذاریه. من یه عبدی دارم آقا، میدونم خیلی چموشه، اصلا حرف گوش نمیده، هر چی من بگم عمل نمیکنه. یه همچی عبدی دارم، حالا در حضور جمعیت بهش میگم برو پشتبان برفا رو پارو کن، و میدونم نمیره. با این که میدونم نمیره، ولی معذاله میگم افعل کذا. خب این افعل کذا رو بهش میگن اعتذاری. یعنی چی؟ این مفسده است برای عبد. من این امر رو جلوی جمعیت کردم که این نکنه، که اون جمعیت بدانن من اگر این عقوبت کردم عذر دارم، و اون جمعیت هم عذر دارن که توبیخش بکنن، توهینش بکنن. میخواید به جای توبیخ اصلا توهین بذارین، توتین توهین. حالا اون توبیخ شاید بهتره. علا کل ها، خب ببینید الان اینم امره، افعل کذا، برو برفا رو پارو کن، با اینکه میدانم این کارو نمیکنه، ولی چرا امر کردم؟ برای اینکه عذر داشته باشم در عقوبتش، مردمم عذر داشته باشن در توبیخه. ایشون میگه اگر یه کسی یه حرفی زد، حالا خبری یا انشایی، نه یا اینجوری یا حمل بکن. بله ما داریم خبر امرهای اینجوری که امرهای اختباریه، امرهای اعتذاریه، ولی اگر یک مولایی به عبدش گفت افعل، یعنی من اون کارو میخوام، نه اینکه بیایم حملش بکنیم برای اینکه بگیم اختباریه یا بیایم بگیم اعتذاریه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد اگر مولایی به عبدش گفت افعل کذا، معناش اینه که من اون کذا رو میخوام، یعنی حتما حتما باید باشه. لا انه مظهر للطلب صورتن، یعنی اینطور نیستش که بگم بله من گفتم افعل صورتن، نمیخوام او رو، نمیشه این حرفو بزنی. عنایت کردین؟ یعنی ما ولو دو جور امر داریم، اختباری و اعتذاری، ولی این استثنائیه. اگر مولایی به عبدش گفت افعل کذا، یعنی من اون کذا رو میخوام، و الا یه جاهایی هست که اون کذا رو نمیخواد، مثل داستان ابراهیم. یه جاهایی هست که اون کذا اونجا انجام نمیشه، ولی من میگم برای اینکه عذر داشته باشم و دیگرانم عذر داشته باشن در توبیخ. ایشون میگه اینجوری نیست، این دو جور امرا استثنائیه. لا انهو، نیو بگو این افعل کذا مثل افعل کذای خدا میمونه نسبت به حضرت ابراهیم. چرا خدا فرمود با اینکه مطلوبش نبود لمصلحت لابراهیم، برای مصلحتی که برای ابراهیم داشت؟ چه مصلحتی داشت توتی وقتی این امر آمد ایشون خودش آماده کرد که فرزندش ذب بکنه، منتها در اثر این آماده شدن به مقامات عالی رسید. پس گاهی از اوقات امر سوریه واقعی نیست، ولی اونا همه استثنائیه و الا افعالای دیگر رو باید حمل بکنیم که حتما مولا اونو میخواد. لمصلحتن کت توتین، لمصلحتن لابراهیم کت توتین، اون لمفسدتن للعبد کت توبیخ. یعنی گاهی امر رو یه کسی میکنه به خاطر اینکه مفسده ای برای عبد داره، الان این عبد دارش مفسده داره دیگه، چون وقتی این کار رو انجام نده مولا عذر داره در اذیت و عقوبتش. اونایی هم که در اون مجلس بودن عذر دارن در این که توهین و توبیخ به او بکنن. پس نتیجتا نه یا امر رو حمله بر این بکن. و هازان الاصلان، کدوم دوتا است؟ فراموش نشه کجایی یه اصالت و صحه جاری میکردیم میگفتیم ان شعورنه حرفش، یه اصالت و صحه جاری کردیم گفتیم ان اعتقادنه. این دوتا است سیره قطعیه برو ما داریم، یعنی سیره قطعیه داریم. اگر کسی حرفی زد باید بگیم ان قصدن و شعورنه، باید بگیم ان اعتقادنه. لذا میگه هازان الاصلان، این دوتا اصالت و صحه در قسم اول و دوم مما قامت علیهما از سیرت القطعیه. اینا مقدمه چینیه برای اصالت و صحه سومی، چون اونو دلیل نداریم، سیره قطعیه نداریم، اما اصالت و صحه اولی و دومی رو ما داریم. ایشون میفرماد این دوتا اصل، یعنی اصالت و صحه در قول به معنای اولی و به معنای دومی، سیره قطعیه برو داریم، مضافاً بر این که روایات هم مؤیدشه. کدوم روایات؟ ما روایاتی داشتیم که ز امر اخیک علا احسنه، من اتهم اخاه المؤمن ان ماس الایمان فی قلبه. اونا میگفت چی؟ البته اونا دلیل نی، ایشون میفرماد دلیل این دوتا اصالت و صحه سیره قطعیت. البته میشه از اونا استفاده کرد به عنوان استشهاد، یعنی دلیل ما بر این دوتا اصالت و صحه سیره قطعیت، منتها اون روایات هم میشه به عنوان استشهاد بیاریم و الا اونا دلیل نی، یعنی اونا مستند این دوتا اصالت و صحه نی. لذا ایشون میفرماد که این دوتا اصالت و صحه ها سیره قطعیه داریم. البته امکان داره که اجراء ما سلف، اون ما سلف هم به عنوان شاهد بیاریم. ما سلف کدومه؟ ادله ای که میگفت تنزیه کن فعل مسلم رو عن القوی، ز امر اخیک علی احسنه، لکن المستند فی لیست کل ادله. اون روایات مستند این دوتا اصالت و صحه نی، مستند سیره قطعیه است، اون روایات هم به عنوان شاهد از ساله. بریم سراغ اصالت و صحه در سومی. چی بود؟ یا آقای حرفی زده نمیدونم مطابق با واقعه تا صحیح باشه، یا مخالف با واقعه که کذبه و فاسد بشه. آیا دلیل داریم که اصالت و صحه جاری کن؟ بگو انشاءالله مطابق با واقعه. قبل از اینی که توضیح بدن توجه داشته باشی، تو متول، من الان 30 سال متول نگفتم، من 33 سال پیش که آمدم قم یه متول و رسائل و این چیزا میگفتم، دیگه 3 سال که گذشت دیگه الان 30 سال متول نگفتم، نشدشم مراجعه کنم. ولی تو ذهنم حدود صفحه 30 به بعد، اونجا از قول تفتازانی صدق و کذب معنا کرده، از قول جاهز معنا کرده. اینایی که ما داریم میخوایم بخونیم بنابر قول تفتازانیه. دوست دارم رفقا دقت داشته باشن، یه وقت من همینجوری میخونم و میرم، کاری هم به متول نداریم. ولی بدانی این اصالت و صحه‌ای که ما میخوایم جاری کنیم رو مبنای تفتازانیه. تفتازانی چی میگه؟ تفتازانی میگه صدق به اون خبری میگن که مطابق با واقعه، کذب به اون خبری میگن که مطابق با واقعه نیست. این حرف تفتازانی. جاهز میگه صدق اون خبریست که مطابق با اعتقاد باشه، اگر مطابق با اعتقاد نباشه کذبه. خب ما به جاهز کاری نداریم. این اصالت و صحه‌ای که ما الان در قسم سوم داریم میخونیم رو مبنای تفتازانیه. تفتازانی میگه صدق اونیست که مطابق با واقعه باشه، کذب اونیست که مطابق با واقعه نباشه. حالا این آقای حرفی زده، من نمیدانم آیا مطابق با واقعه یا نه، اینجا بعد اصالت و صحه جاری کنن، دلیل نداریم. برای اون دو تا اصالت و صحه دلیل داشتیم، اما من بیام اصالت و صحه جاری کنم بگم انشالله قول این آقا مطابق با واقعه، این کار رو نمیشه کرد. منتظر کردم این مثال مبتنی بر حرف تفتازانیه. نه، ما اصالت و صحه دلیل نداریم که اگر کسی حرف زد بگو انشالله این حرفش مطابق با واقعه، چون اگه مطابق با واقعه باشه صدقه و صحیحه، اگر برخلاف باشه کذبه و فاسده. ما دلیل نداریم بر این که اصالت و صحه سومی رو هم باید جاری کنیم. میخوان باشه تا فردا انشالله.